أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت مربوط به مدرک قاعده ید، علاوه بر بنای عقلا، استدلال شده بود به روایات، در حقیقت به طوائفی از روایات که به صورت اجمالی اشاره شد در جلسه قبل، و به خصوصی به چند روایت استدلال شده و نوعاً این چند روایت در کلمات مورد تعرض قرار گرفته. روایت اولی، روایت از این روایات، روایت حفص بن قیاس بود. سه روایت دیگه هم در ادامه مورد بحث قرار میگیره. روایت حفص بن قیاس که قبلا هم در بحث اصالت و صحه به او اشاره شده بود، که صاحب سایل این روایت را در باب 25 من ابواب کیفیت الحکم و احکام الدعاوی اونجا روایت را نقل کرده. در متن اون روایت، اونی که اون مورد استشهاد هست، اینه که سائل سوال میکنه که اگر من مالی را در ید شخصی دیدم، آیا شهادت بدهم به این که این مال ملک او هست، مال او هست یا مال او نیست؟ به حسب این روایت امام علیه السلام می‌فرماید که بله، شهادت بر ملکیت می‌توانی بدی. بعد حالا اون سوال کرده بود که من فقط شهادت بر استیلا بدهم نه بر ملکیت. امام علیه السلام فرموده بود که در این موارد وقتی انسان بتواند از اون شخص بخره، جواز و شرا داشته باشه، جواز و شرا چون متوقف بر ملکیت هست، وقتی جواز و شرا وجود داشته باشه، طبعا شهادت بر ملک هم جائز خواهد بود. همین از این روایت استفاده میشه که همین مقدار که انسان مال را در دست دیگری ببیند، حکم به ملکیت ذلیت نسبت به اون مال میشه. خب این متن روایت که قبلا هم اشاره شده. بحث در این روایت در دو مقام مطرح میشه. یکی بحث من حیث و سند، آیا این روایت معتبر است یا معتبر نیست. مقام دوم اینه که من حیث و دلاله، آیا استدلال به این روایت برای حجیت قاعده ید به نحو مطلق، به همون نحوی که در مضمون قاعده بیان شده، آیا تمام هست یا تمام نیست. نسبت به بحث سندی که مقداری از اون در جلسه قبل عنوان شده، افراد واقع در سند که قبلا هم اشاره شده بود، کلینی از علی ابن ابراهیم، از ابی ابراهیم ابن هاشم و علی ابن محمد غاسانی جمیعاً، از قاسم ابن یحیی، از سلیمان ابن داوود، از حفص ابن قیاس نقل میکنه. نسبت به حفص ابن قیاس که از آخر حساب بکنیم که ولو عامی هست، ولی مرحوم شیخ در فهرست راجع به او گفته که لهو کتاب المعتمد، در عده هم فرموده که اصحاب به روایات او عمل کرده اند. بله، نسبت به سلیمان ابن داوود هم که نجاشی توصیفش کرده و تضعیف ابن قضایری هم که اعتنای به او نمیشه چون ثابت نشده، نسبت کتاب به ابن قضایری. این وسط قاسم ابن یحیی راوی از سلیمان ابن داوود مورد اشکال و بحث واقع شده که بنابر این که قاسم ابن یحیی باشه، چجور حکم به اعتبار و وثاقت او بکنیم و آیا اینجا قاسم ابن یحیی هست یا قاسم ابن محمد هست. در تقدیری که قاسم ابن یحیی باشه، دیروزم اشاره شد که ولو در مورد او توصیف خاصی وارد نشده، ولی بر اساس اون عبارت مرحوم صدوق که راجع به بعضی از زیارات امام حسین علیه السلام مرحوم صدوق فرموده که اصح و زیارات من حیث روایه این زیارت هست، که اون زیارت هم زیارتی است که در سندش قاسم بن یحیی عن جدی حسن بن راشد از او استفاده میشه به ساقت افراد واقع در سند، بنابر اینکه قاسم بن یحیی باشه که مشکل نبود، اما اشکال در این هست که آیا راوی مندرج در سند در این قسمت در این قطعه قاسم ابن یحیی هست یا شب قاسم ابن محمده. به حسب اونچه که در وسائل و در بعضی از نسخ کافی اومده، همین قاسم ابن یحیی راوی در این مورده، ولی در بعضی از نسخ کافی قاسم ابن محمد ذکر شده. خب اینجا گفته شده به این که در این مورد اون شخص واقع در سند قاسم ابن محمد هست، وقتی قاسم ابن بنابر اینکه واقع در سند قاسم ابن محمد باشه، ما اگر سند را حساب بکنیم سند دچار اشکال می شود، چون قاسم ابن محمد مردد بین دو نفر هست، مشترک بین دو نفر هست، یکی قاسم ابن محمد جوهری، قاسم ابن محمد جوهری که گاهی از او به کوفی هم تعبیر میشه، یکی هم قاسم ابن محمد اصفهانی که از او تعبیر میشه به کاسولا یا کاسام، گاهی هم تعبیر قمی هم در مولد او به کار برده میشه. اون اولی که قاسم ابن محمد جوهری باشه می شود با بعضی از وجوه توثیق او را توثیق کرد، از جهت این که مرغوی از راه رجال کامل و زیاره که مبنای قبلی ایشون بود پیش اومده، ولی از راه دیگه ممکنه قائل به اعتبارش بشیم، مثل این که از باب این که قاسم بن محمد جوهری از معارف هست، بر اساس قاعده معارف که در کلام مرحوم آقای تبریزی به او استناد میشه، اینجا هم در خصوص قاسم بن محمد جوهری استناد به اون قاعده توثیق معارف شده. یا اینکه از راه نقل ابن ابی عمر و صفان از راه مشایخ ثلاثه حکم به اعتبار او شده، چون صفان و ابن ابی عمر در بعضی از روایات در بعضی از موارد از او نقل میکنه. این که در کلام بعض الاعلام اومده که این مواردی که صفان و ابن ابی عمر نقل میکنه، این حتما از باب اشتباه هست، به جهتی اینکه مثلا اینها باید یه واو باشه، حسین بن سعید مثلا ابن ابی عمر و مثلا ابن ابی عمر و قاسم بن محمد باشه، نه عن قاسم بن محمد، و این بالاخره قابل التزام نیست، جهت اینکه خلاف ظاهر هست دیگه. اون مقداری که نقل شده در سلسله روایات اینه که ابن ابی عمر از قاسم ابن محمد جوهری نقل میکنه، جاهای دیگه ما ندیدیم، مجرد عدم وجود نقل ابن ابی عمر و صفان در جاهای دیگه نافی این نقل نیست، از جهت طبقه هم امکان نقل هست، امکان نقل باشه و ظاهر عبارت هم دلالت بر این بکنه، در حساب می شود از این را از راه نقل مشایخ ثلاثه هم قاسم ابن محمد جوهری را حکم به ساقط او بکنیم. حالا اشکال سر اینه که قاسم ابن محمد اگر قاسم ابن محمد جوهری بود، خب با این وجود حکم به وساقت او میشه، ولی در مقابل قاسم ابن محمد جوهری قاسم ابن محمد اصفهانی داریم که در مولد او توثیقی وارد نشده، بلکه در کلام مرحوم نجاشی اومده که لم یکن بالمرضی، یا در کلام ابن قضایی مثلا در مورد او اومده که قالی هست و حرفای او مطالب از او یعرف و یونکر هست، علایاله توصیل نشده بلکه تعبیر مناسب با تضعیف در مورد او به کار رفته. تردد بین قاسم ابن محمد جوهری و قاسم ابن محمد اصفهانی موجب این میشه که در مجموع ما نتوانیم این روایت را روایت معتبر بدونیم. این اشکال که علی تقدیر که واقع در سند قاسم ابن یحیی باشد ولو مشکل عدم توفیق حل میشه، ولی بنابر این که قاسم ابن محمد باشه که مردد بین دو طرف هست مشکل وجود داره. از این اشکال آیا میشود جواب داد یا جواب نداره؟ خب یک جواب جوابی است که در کلام مرحوم اردبیلی صاحب جامع الروات اومده که ایشون فرموده که اون چی که به نظر میرسه از مجموع از ملاحظه مجموع روایاتی که در او قاسم ابن محمد ذکر شده، اونی که به نظر میرسه اینه که اینها یک نفر هستن، دو نفر نیستن. قاسم ابن محمد جوهری همون قاسم ابن محمد اصفهانی هست، به قرینه به راوی و مرویان هم موارد را که ملاحظه بکنیم در میابیم که اینها یک نفر هستن. خب وقتی یک نفر باشن دیگه در مورد قاسم ابن محمد جوهری اگر وثاقت احراز شد دیگه تردد معنا نداره دیگه، چون دو نفر که نیستن، یه نفر هم در راجب یه نفر هم که فرض اینه که قائل به توثیق و اعتبار شدیم. این کجا؟ این منتها اون عبارتی که لم یکن بالمرزی با توجه به خصوصیتی هم که در کلام ابن بزاویدی هم اومده که قاله لم یعرف منه به یونکر، این تعبیه لم یکن بالمرزی ظاهره در این دلالت بر تضعیف ضعف شخص فی حد نفسی نمی کنه، ممکنه یعنی محتمل بلکه به واسطه قرینه برمیگرده به جهت مذهب و اینها دیگه، از جهت مذهب یا کیفیت نقلش، از جهت اینکه روایات او یعنی نسبت یا اتهام تقلید مثلا به او زده شده، از جهت اینکه روایات او قصد و سمین داره، قاطی داره، اینطور نیست که مثلا بله همه روایات او یک دست باشد که بشه مثلا به روایات او اخذ کرد. به اساس نظر نجاشی اینه، نه اینکه خود شخص من حیث احتراز از کذب و عدم احتراز از کذب مشکل داشته باشه. لم یکن بالمرزی قابل توجیه هست با توجه به این. حالا این یک را که بله از باب تعدد ملاحظه راوی و مرویان آن نشون میده که اینجا در اون چیزی که در این مورد واقع شده شخص واحد هست، نه اینکه دو نفر باشه. خب این رایی است که مرحوم اردبیلی طی کرده، ولی به این وجه البته اشکال شده در کلمات از جمله در کلام مرحوم خویی در معجم اشکال شده که این اینطور نیست که این دو نفر باشن، اینطور نیست که یه نفر باشن، مجرد مجرد وحدت راوی و مرویان هم دلاله بر این نداره، علاوه بر این که ما روات این دو نفر را که نگاه بکنیم اینطور نیست که متحد باشه، بلکه مختلفه. در بعضی از موارد مثلا اینکه اونی که از قاسم ابن محمد جوهری نقل میکنه محمد ابن خالد ابی عبدالله برقی هست، اونی که از قاسم ابن محمد اصفهانی نقل میکنه احمد ابن محمد ابن خالد هست که پسر او باشه، و از یکی پسر نقل میکنه از دیگری پدر نقل میکنه. اینطور نیست که روات اونها روات از اینها یکی باشه. حالا اینم البته این مقدار که ما در بعضی از موارد میبینیم پدر نقل میکنه، بعضی موارد پسر از اون نقل میکنه، این کافیه برای نفی اون ادعای مرحوم اردبیلی نیست. یه وجه دیگه هم که در قاموس الرجال صاحب قاموس الرجال اضافه کرده به این که اینا راوی شخص واحده هستن، اینی که در مورد واحدی از روایات ما میبینیم که متن این روایت را در یک جا قاسم بله در بحث اونجا که در کافی هست قاسم ابن محمد در اون بحث صوم، وجوه صوم، اینکه صوم حرام کجاست و صوم مکروه کجاست، اقسام این صوم را در یه جا میبینیم که همین قاسم ابن محمد در نهایت روایت برمیگرده، آخر روایت که راوی از امام علیه السلام زهری هست، در یه جا قاسم ابن محمد به حسب نقل کافی جوهری هست، ولی همین روایت را در همین قسمت قاسم ابن محمد کاسولا مثلا یا کاسام نقل میکنه. خود این نشون میده که اینها در اون قسمت با توجه به اینکه در نهایت راوی یک راوی از امام یکی هست، این یکی از مؤیدات، البته به نظر ایشون دلیل، تنها دلیل این بود، ولی بالاخره یک عنوان یکی از مؤیدات برای این جهت میشه ذکر کرد. در مجموع این که بله این احتمالی که مرحوم اردبیلی داده در که اینها یک نفر هستند، دو نفر نیستند، چون روات اینها رو که ما نگاه بکنیم مشترک هستند، ولو به لحاظ قسمی از روات باشه، این حرف مرحوم اردبیلی تمامه و دلیل بر خلاف نیست. اون مواردی را هم که نقل شده که روات متعدد هستن، خب بنابر این که شخص واحد باشن، اون تعدد راوی قابل توجیه هست که از یک محدث هم پدر نقل بکنه هم پسر اون راوی از اون بخوان نقل بکنه، اینا دلیل برخلاف نیست. حالا یک راه این راه وحدت قاسم ابن محمد جوهری و قاسم ابن محمد اصفهانی است. راه دیگه اینه که حالا اگه دو نفر هم باشن، قبول کردیم که اینا دو نفر هستن، یک نفر نیستن، ولی عنوان قاسم ابن محمد حیث ما یطلق منصرف به قاسم ابن محمد جوهری کوفی هست، اگر بخواهن اراده بکنن قاسم ابن محمد اصفهانی را، کاسولا را، برای او غیر ذکر میکنن. شاهد برای این مطلب اینه که ما به روایات در کافی مراجعه بکنیم، اکثر روایات بلکه جل روایات کافی که در اونها از قاسم ابن محمد نقل شده و معلوم هست که مقصود از قاسم ابن محمد در اونجا قاسم ابن محمد جوهری است، بقیه هم قبول دارند که در اون موارد مقصود قاسم ابن محمد جوهری هست، در جل این موارد عنوان قاسم ابن محمد به نحو مطلق ذکر شده، بلا تقیید به جوهری ذکر شده. در مقابل در نسبت به روایات قاسم ابن محمد اصفهانی، اونجا یا کاسولا یا کاسام روایتی از او بخواد نقل بشه، با این تقیید ذکر میشه. و بر اساس اون قاعده عام که اگر ما در یک طبقه در یک مورد دو نفر مسمای به یک اسم باشن، وقتی که این اسم بدون قید ذکر بشود هم می شود بر اون فرد معروف، بر اون اساس در مثل مقام که قاسم ابن محمد بدون قید ذکر شده، هم میشه بر اون قاسم ابن محمد جوهری، به طوری که اگه قاسم ابن محمد کاسولا و اصفهانی مولد نظر بود باید تغییر بکنن. این جواب دوم. جواب سوم اینه که اصلا این که در اینجا مردد بین دو نفر باشه رو ما قبول هم بکنیم، ولی به همون نحو که در قاسم ابن محمد جوهری وجوهی برای توثیق و اعتبار وجود دارد، به همون نحو هم نسبت به قاسم ابن محمد اصفهانی که کاسولا باشه، نسبت به او هم وجوه برای توثیق وجود داره. افرادی از او نقل کردن، محمد ابن علی ابن محبوب، محمد ابن حسن صفار و غیر این اجلایی از او روایت کردن، به همین مقدار که از اینکه افراد متعددی از او نقل روایت می کنن و در مورد او هم نسبت به وساقت در قول چیزی گفته نشده، با از راه قاعده نقل اجلا یا قاعده نقل معارف، توثیق معارف، قاسم ابن محمد اصفهانی هم قابل توثیقه. خب نهایه بر این اساس واقع در سند اگه قاسم ابن محمد هم باشه مردده، ولو مردد هم هست بین شخصه، ولی هر دو شخص شخصی هستن که به بعضی از وجوه عامه در توثیقات قابل توثیق و قابل اعتبارن، تردد مشکلی ایجاد نمی کنه. مثل اینکه در روایات ابی بصیر گفته میشه که اگه معلوم نیست که این ابی بصیر در اینجا ابی بصیر لیث ابن بختری هست یا یحیی ابن قاسم، خب هر کدوم باشه بالاخره ثقه هستند و از اجلا هستند، تردد بین دو ثقه که مشکلی در روایت ایجاد نمی کنه. حالا با یکی از این وجوه اگر این بله اشکال این که در سند قاسم ابن محمد هست نه قاسم ابن یحیی، اگر به یکی از این وجوه این اشکال جواب داده بشه، روایت میشه جلد روایات معتبره و تعبیر نسبت به این روایت میشه موثقه حفص ابن قیاد، ولو بعضی از افراد در سنن عامی هستن، ولی در نهایت با بعد از جهت وثاقت مشکلی ندارن، روایت میشه روایت موثقه. اما من حیث دلاله، آیا روایت قابل استدلال برای مدعا که ملکیت اما بله دلالت ید بر ملکیت مالی که تحت ید شخص هست آیا دلالت دارد یا دلالت ندارد؟ در اینجا دو تا از دو جهت اشکال شده، یا در حقیقت از سه جهت اشکال شده در استدلال به روایت برای مدعا. اشکال اول که در منتقا بعض الاعلام فرمودن اینه که اون چه که از این روایت استفاده می شود جواز شهادت بر ملکیت اعتباری نیست، بلکه اون چه که از این روایت استفاده می شه جواز شهادت بر ولایت تصرف، ملکیت به معنای ملکیت و تصرف نه ملکیت العین، یعنی شخص حق تصرف در مال را داره. و فرمودن ولو ظاهر تعبیر در این روایت، عبارتی که در این روایت بوده اینه که سوال کرده بود، گفته بود که بله اشهد انه فی ید بله ایجوز لی ان اشهد انه له، آیا برای من جایز است که اذا رأیت شیئا فی ید رجل ایجوز لی ان اشهد انه له، شهادت بدم که این مال برای او هست؟ فرمودن ولو ما این صدر روایت را که نگاه بکنیم که داره اشهد له، یعنی شهادت به ملکیت بدم، چون لام دلالت بر ملکیت داره، شهادت بدم که این مال مال او هست یا نه، این صدر ولو ظاهر در اینه که مورد نظر شهادت به ملکیت هست و امام علیه السلام هم ید را به حسب با توجه به این قسمت دلیل بر ملکیت گرفتن، اماره بر ملکیت حساب فرمودن، ولی در این روایت در اینجا دو تا قرینه وجود داره که به واسطه اون دو قرینه ما باید بگوییم مورد سوال و جواب در این روایت شهادت بر ملکیت و تصرف هست نه ملکیت العین. راوی اونی را که مرکز سوال، محور سوال و جواب بوده ملکیت و تصرف هست نه ملکیت العین. دو تا قرینه چیه فرمودن؟ قرینه اول اینه که در اینجا وقتی که سائل بعد از جواب امام علیه السلام فرموده بود که نعم تو می توانی شهادت بدی، سائل بعد از او در عبارت گفته بود اشهد انه فی یده ولا اشهد انه لهو فلعلهو لغیری، سائل وقتی اینجور به امام عرض کرد که من شهادت به ملکیت، شهادت به لهو ندهم، امام علیه السلام نقض کرد این را، فرمود که چرا شهادت به له ندی؟ مگه نمیتونه ازش بخری؟ حلیت و شرا که هست، وقتی حلیت و شرا باشه پس جواز شهادت هم هست. امام علیه السلام برای در جواب این سائل نقض کرده است مطلب او را. او گفته بود شهادت به ملکیت ندهم، امام علیه السلام نقض فرموده بود حرف او را که عدم جواز شهادت به ملکیت را به این که شرا جایزه دیگه، فرموده که شرا که جایزه، مگه اینطور نیست که تو از او میخری بعد از خریدن میگی مال من شده، از او میخری، خب وقتی خریدن از او جایز باشد پس شهادت دادن بر ملکیت هم جایزه. چطور خریدن جایزه؟ چون شما یدش را اماره بر ملکیت اماره گرفتید، دلیل گرفتید. وقتی خریدن جایز باشد، بیان نقض امام علیه السلام اینه، وقتی خریدن جایز باشد شهادت بر ملکیت هم جایزه. چطور این قسمت از عبارت که نقض امام باشه شاهد میشه، قرینه میشه بر این که مورد نظر ملکیت و تصرفه نه ملکیت العین؟ توضیح قرینیت اینه که برای این که شخص از مال رو از دیگری بخرد، یا به عبارت دیگر ما یتوقف علیه جواز و شرا از شخص، ملکیت العین که نیست. مال رو اگه ما در دست دیگری ببینیم این شخص ولی یا وکیل از صاحب المبی باشه، ما از اون میتونیم بخریم دیگه. ما یتوقف علیه جواز و شرا ملکیت و تصرف هست نه ملکیت العین، ملکیت و تصرفه. اونی که ملازمه دارد با جواز و شرا ملکیت و تصرفه نه ملکیت العین. امام علیه السلام در جواب سائل در با عنوان نقض فرمود مگر نه اینی که تو میخری؟ خب جواز و شرا رو از کجا به دست آوردی؟ از ملکی. طبق این بیان جواز و شرا ملازمه با چی داره؟ ملازمه با ملکیت و تصرف داره. خب وقتی جواز و شرا ملازمه با ملکیت و تصرف داشت، شما هم میتوانید شهادت بدی بر ملکیت و تصرف، بر مالکیت من حیث و تصرف. اینی که امام علیه السلام نقض کرده است به راوی بر این، بر جواز و شرا نقض کرده است و راوی هم نسبت به نقض امام قانع شده، اعتراض نکرده، راوی هم به نقض امام اعتراض نکرده، نشون میده اون چه مورد نظر راوی و امام علیه السلام در سوال و جواب بوده فقط ملکیت و تصرف بوده نه ملکیت العین. این قرینه بله اول. پس اونی که امام علیه السلام به عنوان نقض بر سائل، در نقض بر سائل ذکر فرموده که سائل کنه تردید داشت که آیا شهادت بدهد یا نه، امام برای تردید در مقابل تردید سائل و توقف سائل بر او نقض کرده است جواز شراء منزلیت را، جواز شراء منزلیت را. این تعبیر فقط نشون میده که شهادت ید اماره بر ملکیت و تصرف هست، نه اینکه اماره باشه یا دلیل باشه بر ملکیت العین، چون جواز و شرا با ملکیت و تصرف ملازمه داره نه با ملکیت العین. روی حساب به این واسطه
سوال راوی مجبور نبود که من میتونم بگم که فقط مال این آقا بگم در دست این آقا بود، یا بگم مال ایشون.
بله بله بله، اینا ایشون اعتراف کرده اول بحث، گفته که ما قبول داریم، ما اگر به همون قسمت اول سوال که وارد شده به قسمت اول سوال نگاه بکنیم، بله مطلب همینه که ظاهر اینه که صحبت از ملکیت، ملکیت العینه، چون لغو ظاهر در ملکیت عینه، ولی دو تا قرینه است، به واسطه اون دو تا قرینه باید رفعیت از این ظاهر بکنیم، باید بگیم ما هو و محور سوال و جواب ملکیت و تصرف، نه ملکیت و لین. قرینه اول فرموده اینه که ما یتوقف، اونی که جواز و شرا با او ملازمه دارد و جواز و شرا با او ملازمه دارد و جواز و متوقف بر او هست، ملکیت و تصرف هست، نه ملکیت و لین. بله، نه ملکیت و لین. و امام علیه السلام هم به جواز و شرا نقض کرده، راوی هم به این نقض قانع شده، اعتراض نکرده. معلومه که اونی که مورد نظر سائلم بود، راوی هم بود، شهادت بر ملکیته، و الا شهادت بر ملکیت و تصرفه، نه ملکیت و لین. و الا اگر مورد نظر راوی سائل ملکیت و لین بود، خب از نقض امام جواب میداد دیگه، اعتراض میکرد به امام که من میتونم بخرم چون ید او ملکیت تصرف را دلالت داره، اما ملکیت العین را دلالت نداره. این که قانع شده به نقض امام و اعتراض نکرده، جواب نداده، نشون میده ما هو محط نظر خود راوی هم فقط ملکیت و تصرف بود، به شهادت بر ملکیت و تصرف بود، نه ملکیت و لین. خب پس ظاهر نقض حاصل قرینه اول اینه که ظاهر نقض و اقتناع سائل به این نقض امام علیه السلام دلالت میکنه بر جواز شهادت بر ملکیت و تصرف، نه جواز شهادت بر ملکیت نفس المال. پس ید اماره یا دلیل بر ملکیت و تصرفه، نه ملکیت و لین. این قرینه اول. قرینه دوم اینه که در عبارت روایت اومده که در مقام نقض امام فرمود که بله، وقتی که از راوی سوال کرد آیا تو میتوانی از او چیزی را بخری، اف یحل شرامن، راوی گفت نه میتوانم بخرم. در جواب این سائل در ادامه امام علیه السلام فرمود که خب در مورد شرا شما که میتونی از او بخری، با اینکه احتمال میدهی که برای غیر او باشه. فلعل بله، فقال علیه السلام فلعله لغیره فمن عین جاز لک ان تشتریه و یسیر و ملکن لکه ثم تقول بعد ذالک هو لی. شرا، جواز شرا از کجا اومد؟ چطور تو تونستی مال رو از او بخری، این مال ملک تو بشود، بعد از مالک شدن بگی که این مال هو لی؟ در این قسمت امام علیه السلام تعبیر لی را به کار برده، به سائل به حرف گفته که تو میخری این مال را و بعد میگویی که این مال برای منه. این لی که در اینجا گفته شده، این مقصود لام در اینجا لام ملکیت نیست. چرا؟ چون قبل از او ملکیت فرض شده بود دیگه. امام فرموده بود که تو مالک مال بشوی، بعد از این که مالک بشی میگی که این مال برای منه. این لام لی که در این عبارت به کار رفته، ظاهر در این بله ولو فی حد نفسی در ملکیت داره، ولی اینجا مراد از لی در اینجا آثار ملکه که همون جواز و تصرف باشه، ترتیب آثار ملکه که همون ولایت بر تصرف و جواز تصرف باشه. چرا اینجا اینه؟ ظاهرن باید مقصودشون این باشه که و الا اگه ما بگیم لام در اینجا برای ملک باشه، این دقیقه تکرار در عبارت لازم میاد. و وقتی که آدم مالک اون شده، دوباره بگه که ملک من هست، این دیگه معنا نداره که ملک من، این که دیگه مصادف مطلوبه یا تکرار همون ادعا میشه دیگه. چون قبل از لی ملکیت تثبیت شده، ملکیت تثبیت شده، بیان لی بعد از تثبیت ملکیت باید مربوط باشه به آثار ملکیت، نه خود ملکیت، و الا تکرار همون مدعا لازم میاد. ظاهرا باید مقصودشون این باشه که در این موارد این تعبیر که بل امام در جواب سائل در مقام نقل به او فرموده شما در موارد شرا میگویی لی، یعنی برای من جواز تصرف است، ولایت بر تصرفه. خب با توجه به این دو قرینه ایشون فرمود که ولو صدر روایت که اشهد انه له ظاهر در این بود که مورد کلام دلالت ید بر ملکیت هست، ملکیت العین هست، ولی این دوتا قرینه باعث میشه که ما محور کلام را و مورد سوال و جواب در این روایت را مناسبت ید و دلالت ید بر ملکیت و تصرف بگیریم. روی حساب اون قاعده یدی که ما دنبال او هستیم که ید اماره بر ملکیت العین باشه، دلیل بر ملکیت العین باشه، از این روایت استفاده نمیشه. این ایراد اول در استدلال به این روایت بر قاعده یده. خب از این ایراد ممکنه جواب داده بشه. جواب کردین ایراد داده میشه اینه که همونطور که خود مستشکل هم اعتراف فرمودن، ما با توجه به ظاهر سوال سائل در همون ابتدای کلام، با توجه به اون قسمت از عبارت بخواهیم بسنجیم که مورد نظر در اینجا چه چیزی بود، لا اشکال در این که ظاهر عبارت اول اینه که سوال از اینه که شهادت بر ملکیت العین بدهم یا شهادت بر ملکیت العین ندم. لهو یعنی مال خود او، دلالت لام بر ملکیت لا اشکال در او، حمل لام. پس ظهور این عبارت در اینه که مورد نظر سوالن و جوابن جواز و شهاده علی ملکیت العینه. اگر قرینه‌ای برخلاف این ظهور قائم شد، خب رفعیت میکنیم، ولی اگر قرینه قائم نشد و اون نکاتی که در منتقا ذکر شده به عنوان قرینه اونها اگر تمام نشد بلکه سازگاری داشت، اون تعبیرها اون نکات سازگاری داشت با این ظاهر، ما به این ظاهر عقص میکنیم دیگه، بچی برای رفعیت از این ظاهر نیست. روی حساب عمده اینه که آیا اون دوتا قرینهی که ایشون ذکر فرموده این قرینه میشه که نسازد با اینکه محور کلام ملکیت العین باشه، فقط اون دوتا قرینه سازگاری داره با ملکیت و تصرف، ملکیت و تصرف، ولایت بر تصرف، یا اینکه نه اون دو قسمتی که در کلام منتقا بهش استناد شده هر دو قسمت با ملکیت العین سازگاری داره. خب ظاهر ابتدای کلام که ظهور در ملکیت العین بود، این دوتا فقره هم، اون دوتا تعبیر هم با ملکیت العین اگه سازگاری داشته باشه دیگه بچی برای رفعیت نیست. اما اون قرینه اول که ایشون فرموده بودن که اینجا چون امام علیه السلام نقض کرده است توقف و تردید سائل را به جواز شرا و سائل هم قانع شده به این نقض و اعتراض به فرمایش امام نکردن، این نشون میده که محور سوال و جواب ملکیت و تصرفه. چون چجور نشون میده؟ با این مقدمه، چون ما یتوقف علیه جواز و شرا ملکیت و تصرفه نه ملکیت العین، ولو مالک عینم نباشد جواز و شرا دهد. جواب نسبت به این قرینه اینه که بله فی حد نفسی، درسته که جواز و شرا فی حد نفسی متوقف بر ملکیت العین نیست، بلکه ملکیت و تصرف به این معنا که شخص از ناحیه دیگری وکیل باشد یا ولی مالک باشد، ولی مالک باشد میتواند مال را بفروشد و انسان از او بخرد، اینا فی حد نفسی درسته، جواز و شرا ملازمه نداره با ملکیت و تصرف. ولی اونجه که در روایت فرض شده، مفروض در روایت اینه که مالی در دست شخص هست و ما نمیدانیم ملک او هست یا ملک او نیست. اونی که مورد تردیده ملکیت خود عینه، در اینجا که نمیدانیم ملک خودش هست یا ملک خودش نیست، آیا ما شهادت بر ملکیت بدهیم یا شهادت بر ملکیت ندیم؟ در اونی که مورد احتماله، مورد تردیده، در حقیقت این دو طرف احتمال و دو طرف تردید اینه که نمیدانیم این مال غصباً در اختیار او هست، استیلای او استیلای غاصبانه هست، یا اینکه نه چون مال خودش هست در اختیار او هست، استیلای بر مال خودش داره. اونی که مورد تردید هست در پیش سائل و روایت نظر به او داره، جایی است که دو طرف احتمال، یک طرفش غصبیت هست، یک طرفش ملکیت خود شخصه، ملکیت العین نسبت به خود شخصه، نه ملکیت تصرف. اینکه شخص وکیل از دیگری باشه یا ولی دیگری باشه، اینا که مورد نظر نیست. اون چیزی که مورد نظر اینه که ما مالی میبینیم، احتمال میدیم مال خودش باشه، احتمال میدیم مال خودش نباشه و غصباً گرفته. چون غصباً گرفته نمیتواند بفروشد. اون جواز شرایی که بعد امام علیه السلام به عنوان نقض به او فرموده که خب در این موارد که مال رو شما در دست دیگری میبینی چطور از او میخری؟ در جایی را که محتمل الغصبیه هست و احتمال این هست که شخص مالک باشه، چطور مال را از او میخری؟ این توجیه و مصحح غیر از این داره که یدش را اماره ملکیت قرار دادی؟ غیر از این توجیه دیگه نداره. خب به همون نحو که ید اماره بر ملکیت هست و موجب جواز و شرا میشه، به همین نحو هم ید اماره ملکیت هست موجب جواز و شهادت علل ملکیه میشه. این ولو جواز و شرا فی حد نفسی ملازمه نداشته باشه، ولی اون چی که مورد سواله اینه که مال او هست یا مال او نیست. چون فرض کردیم ظاهر خود سوالم این رو نشون میده که تردید در اینه که مال او هست یا مال او نیست. یعنی اگر نمیتوانیم از او بخریم یا نمیتوانیم شهادت بدیم، از جهت اینکه مال خود او نیست، محل تردید غصب و ملکیت العینه، ملکیت و تصرف بالوکاله او الولایه، این مورد نظر در مورد روایت نیست. خب با توجه به این جهت، این نقض امام علیه السلام به سائل هم معناش واضح هست دیگه، که امام علیه السلام فرموده که در جایی که مردد بین ملکیت و غصبیه باشه، شما چجور از اون میخری؟ این لا توجیه له الا دلالت ید بر ملکیت. خب همین دلالت ید بر ملکیت موجب جواز شهادت میشه. روی حساب این احتمال اول که بله، این قرینه نقطه اول که جواز نقض امام علیه السلام و اقتناع سائل باشه، این قسمت از عبارت قرینه بر خلاف اون ظاهر نمیشه، با اون ظاهر قابل توجیه میشه. چون فرض کردیم مطلب مقدمات به این صورت چیده شده که ما یه ظاهر ابتدایی داریم، یه باید در مقابل اون ظاهر قرینه پیدا کنیم که اون مطالب با اون ظاهر نسازه تا بتونیم از اون ظاهر رفعیت بکنیم. نکته اولی که به عنوان قرینه اول در کلام ایشون ذکر شده، به نحوی نبود که مناسب با ملکیت العین نباشد، بلکه مناسبت با ملکیت العین هم دارد. خب وقتی مناسبت داشت دیگه به عنوان قرینه برخلاف حساب نمیشه. نقطه دوم، قرینه دوم این بود که ایشون فرموده بود که اینجا در عبارت امام علیه السلام در مقام جواب سائل بود که شما از او میخری، ملک تو میشود، بعد از اینکه ملک تو شده میگویی که این مال برای من هست و درش و قسمم بر او میخوری. عبارت روایت اینه. خب اینجا این مقدار که این تعبیری که در عبارت اومده هوولی، این هوولی باید یه چیزی باشه غیر از ملکی، غیر از خود ملکیت، یه امر مترتب بر ملکیت باشه. و الا یلزم تکرار. اصل این مطلب درسته، ولی ما یترتب علی الملکیه فقط ولایت بر تصرف نیست، خود ادعای این که این مال مال من هست، گفتن این که یقول تقول و هولی این و تحلف و علی، این تقول و هولی و تحلف و علی امر مترتب بر ملکیت. امام علیه السلام فرمود در موارد شرا شما مال را از او میخری، ملک تو میشود به شرا. بعد از اینکه ملک تو به شرا شده، داجب این مال اگه با دیگری دعوات شده ادعا میکنی. بعد از اینکه این مال را از او خریدی، اگه با دیگری دعوات شده ادعای نسبت به این مال داری، ادعای این که این مال مال من هست، قسمم میخوری که این مال مال منه. بعد از این شما میشی منکر در قضیه، در دعوا و مخاصمه با اشخاص دیگر میشه منکر، برای منکر هم قول خودش را ابراز میکنه، قسم بر او هم میخوره. این هولی و تحلف علی، تقول هولی و تحلف علی امر مترتب بر ملکیت، نفس اون ملکیت قبلی نیست. اگه نفس ملکیت قبلی باشه تکرار پیش میومد، ولی نفس او که نیست، چون امر مترتب بر او هست روی حساب تکراری هم پیش نمی آید و وجهی هم نداره که ما اون امر مترتب را هم بکنیم، اون امر مترتب را ولایت بر تصرف بگیریم. خود عبارت به حسب الفاظی که در روایت اومده بیان میکنه که اون امر مترتب ادعای ملکیت قبل از تقول هولی ثبوت الملکیه به شرا هست. ثبوت الملکیه به شرا به حسب قواعد ظاهریه ملک او شده، به شرا مال او شده شرعن. بعد از اینکه به شرا ملک او شرعن شده، ادعای ملکیت در مخاصمه با دیگران به عنوان امر مترتب ذکر شده. پس اینکه در این قسمت دوم روایت هم قرینه برخلاف اون ظهور اولی روایت وجود داشته باشه، نه چه این قرینه در کار نید. پس ایراد اول که ما غایت و ما یستفاد از روایت ملکیت و تصرف، دلالت ید بر ملکیت و تصرف لا ملکیت و لعن، این ایراد تمام نیست. ایراد دوم ایرادی است که در کلام بعض الاعلام در قواعد الفقهیه اومده که فرمودن اونچه که از این روایت استفاده میشه ولو از باب قدر متیقن اینه که ید به اون ید مؤکد، ید مشدد اماره ملکیت هست، نه مطلق الید. مطلق الید را دلالت نداره. موضوع بحث ما، بحث اونچه که در مضمون قاعده گفته شده، دلالت ید مطلق الید بر ملکیت العینه، ولی اون چی که از روایت استفاده میشه دلالت خصوص ید مؤکد. ید مؤکد یعنی استیلای کامل و تام، نه مجرد استیلا و مطلق استیلا.